أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوب فحص از مخصص منفصل بود، سه وجه برای آن ذکر کردند. وجه اول ادله وجوب تعلم بود که ما جواب دادیم. وجه دوم علم اجمالی به وجود مخصصاتی در کتب معتبره بود که ما عرض کردیم اخص از مدعا هست. بعد از ظفر به مقدار معلوم بالاجمال از مخصصات، علم اجمالی منحل میشه. ولیکن مشهور قائلا هنوز وجوب فحص هست. وجه سوم وجهی است که صاحب کفایه ذکر کرد، فرمود عام در کتاب و سنت در معرض تخصیصه، فرق میکنه با عام در کلمات عرف. چون در معرض تخصیص هست عام در کتاب و سنت، باید اونقدر فحص کنیم که از معرض تخصیص بودن بیفت. ما عرض کردیم ببینیم معنای معرض بودن چیه. یک احتمال این بود که معنای معرض بودن وجود احتمال اغلایی باشد که ما عرض کردیم وجهی نداره. صرف احتمال اغلایی مخصص منشأ بشه که ما فحص کنیم از عام. احتمال دوم فرمایش آقای بروجردی بود که فرمود مولای عرفی که دعبش ایصال خطاب تکلیف است به عبد، ولو غالبا اعتماد کنه بر مخصص منفصل، اما این موجب نمیشه که اغلا معذور بدونن عبدش رو اگر ترک کند عمل به یک خطاب تکلیف عام را، بگوید من دنبال فحص از مخصص منفصل احتمالی آن هستم. بس راجع به مولایی است که قانون گذار هست و خطاباتش را در معرض وصول می‌گذارد. اینجا باید از مخصص منفصل احتمالی فحص بکنیم. که ما اشکال کردیم که هر مولایی که قانون گذار است ولی دعبش اعتماد بر مخصص منفصل نیست. ما عام را در کلام او دیدیم، چه لزومی دارد فحص کنیم از مخصص منفصل؟ فتوای مفتی را دیدیم به شکل عام، احتمال مخصص منفصل می دهیم، باید کل رساله عملیه ایشان را بررسی کنیم مبادا این عام مخصص منفصلی داشته باشد. عرض کردم مرحوم آقای خویی در بحث نکاح به طور عام فرمودن ازدواج مسلمان با زن یهودیه و مسیحیه جائز است. باید بریم کتاب حدود و تعذیرات را در منهاج الصالحین ببینیم که اونجا تخصیص زده است، فرموده است که کسی که زن مسلمان دارد بدون اذن او جائز نیست با زن یهودیه یا مسیحی ازدواج بکند به طور دائم یا موقت طولانی مدت. چه لزومی دارد؟ اما این که ایشان فرمود مولای عرفی، عادتش هم مخصص منفصل باشه، اما چون ایصال میکنه خطاباتش رو به تک تک مکلفین، عقلا معذور نمیدانن عبدش را اگر عمل نکنه به خطاب تکلیف عام. مگر کسی گفت جاهای دیگر معذور است مکلف در ترک عمل به خطاب تکلیف عام؟ کسی که میگوید شرط حجیت عام فحص از مخصص منفصل است، میگوید در این مدت باید احتیاط بکند، نه اینکه ترک کند عمل به خطاب عام را که متضمن تکلیف هست. آی سیستانی یک بیانی دارن شبیه بیان آی بروجردی با توضیح بیشتر. فرمودن روایات ما بر دو قسمه، یک سری روایات در مقام افتاء هست، یعنی به غرض بیان وظیفه فعلیه سائل هست، در اینها اصلا اعتماد بر مخصص منفصل مستهجنه. راوی آمد سؤال کرد برود عمل کند، به او کلام عام می را بگویند، این اقراء به جهل است، مخصص منفصل نمی تواند این کلام عام را از اقراء به جهل بودن خارج کند. اما روایاتی که در مقام تعلیم احکام کلیه است به شاگردان مثل زراره، محمد ابن مسلم، نه اینجا اعتماد بر مخصص منفصل کاملا عرفی است، مثل پزشک که هم در دانشکده پزشکی تدریس می کند، شاگردانش گوش می دهند، یک روز یک قانون عام پزشکی را می گوید، روز دیگر مخصصهای آن را می گوید، کاملا عرفی است. اما همین پزشک اگر برود در مطب ویزیت کند بیماران را، اونجا بخواد اعتماد کنه بر مخصص منفصل مستهجنه. ولذا اون شاگرد در دانشکده پزشکی وقتی یک عامی را از استادش شنید نمیتواند با آن اعتماد کند، باید بگردد مخصصهای آن را پیدا کند. روایاتی که در مقام تعلیم بود نسبت به شاگردان امام که در مقام تعلم فقه بودن هم همینطور است، باید زراره میگشت، به صرف شنیدن عام از امام به آن اعتماد نمیکرد، چون دعب استاد همین هست، یک جا نمی آید تمام مطالب را بگوید، عام را یک روز میگوید، خاص را روز دیگر میگوید. این فرمایش اصلش درسته، ولیکن خود ایشون مطرح کردن در بعضی از مباحثشون که برای تعلیم هم یک مدت محدودی هست، نمی شود حتی در مقام تعلیم تأخیر بیندازد معلم خطاب مخصص منفصل را از اون مدت مضروبه برای تعلیم. قبل از گذشتن اون مدت مضروبه تعلیم که اصلا حتی اگر مخصص منفصل هم فعلا صادر نشده است، باید شاگرد دست نگه بدارد. بحث فحص نیست، بحث این است که این مخصص که در مجلس آخری گفته می شود عملا به حکم مخصص متصل است، چون اون عام ظهور ندارد در نفی مخصص منفصل. شاید مخصص منفصل قبل از مضی مدت مضروبه تعلیم از مولا صادر بشه و بسیاری از روایات مقام تعلیم که ما نگاه میکنیم به این شکل بود که زراره می آمد خدمت امام علیه السلام، امام عامی را به او می فرمود. خب زراره می رفت به دیگران این عام را بیان می کرد. اگر خودش هم عمل نمی کرد ولیکن فقیه بود، به دیگران بیان می کرد، منتظر نمی ماند تا امام باقر علیه السلام در یک زمانی دیگر یا امام صادق علیه السلام مخصص آن را بگوید. قبل از مضی مدت مضروبه تعلیم اصلا مخصص منفصل تعبیرش صحیح نیست، کل متصل است، مثل اینکه هنوز این واحد تمام نشده است. اگر یک روز هم شاگرد درس این استاد نیاید و احتمال بدهد در اون روز این استاد مخصص منفصلی را برای عام گفت، حق ندارد به اون عام تمسک کند. ما اینطور هستیم، ما احتمال می دهیم که در این کتاب هایی که از بین رفت، کتاب های ابن ابی عمیر، کتاب مدینة العلم صدوق، احادیثی با بود مخصص منفصل بود ولی ضایع شد به ما نرسید. اگر اینها در حکم مخصص متصل باشند که کار مشکل می شود. اگر قبل از مدت مضروبه تعلیم احتمال بدهیم این مخصص های منفصل صادر شده باشد که کار مشکل می شود. و اساساً ما روش ائمه رو با حتی زراره و محمد ابن مسلم روش تدریس منظم نمی دانیم. جلسات علمی بود اما ظاهر این بود که تمام اونچه که مربوطه به سؤال زراره بود امام بیان می کرد. جلسه منظم تدریس که نبود که امام بفرماید که تتمت الکلام غدن انشاء الله، اینطور که نبود. سوال می کردن امام جواب می داد، تمام می شد. منتظر نبود زراره که بعدن مخصص آن ذکر بشود. ولذا این فرمایش آی سیستانی که شبیه فرمایش آی بروجردی است به نظر ما واضح نیست. اما احتمال سوم برای معرضیت تخصیص،
تخصیص برای مخاطبین صدق میکنه، برای غیر مخاطبین، برای ما همه یه نوع، چه فتوا باشه چه تعلق.
نه، ما باید فرق بگذاریم. امام یک وقتی سوال استفتاء رو جواب میدن، شخصی استفتاء کرد، امام فتوا داد که او عمل کند. ما اینجا باید تعامل کنیم با این روایت، تعامل روایت مقام افتاء. این بیان رو امام هم در یک جایی در کتاب البیع جلد 3 به مناسبت یک حدیثی در بحث وقف مطرح کردن که مخصص منفصل برای روایاتی است که امام علیه السلام به اصحابشون که تعلم فقه می کردن ذکر می کرد، نه اون روایاتی که مردم عادی می آمدن سوال بکنن و وظیفه فعلیهشان را تشخیص بدن و برون عمل کنن. اونجا اعتماد بر مخصص منفصل عرفی نیست. این رو امام هم در کتاب البی مطرح کردن و ما هم باید با این توجه روایات رو ببینیم. این مبنایی است که آقای سیستانی دارن. عرض میکنم امام ولو در اصول مطرح نکردن، اما یک جا در فقه این مبنا رو فرمودن و ظاهرش اینه که این مبنا رو قبول دارن. احتمال سوم برای معرضیت تخصیص اینه که هم مولا عادتش اعتماد بر مخصص منفصله، با روش متعارف عرف عام فرق میکنه، و هم مولایی است که شأنش این نیست که ایصال کند خطابها را به تک تک مکلفین. دو حیث دارد این مولای ما، هم برخلاف منهج متعارف عرف عام روشش اعتماد بر مخصص های منفصل شده است، و هم مولایی است قانونگذار، دعوش این نیست که خطابها را به تک تک مکلفین ایصال کند. این مولا مولایی است که باید از مخصص منفصل احتمالی عموماتش فحص بشود. اشکال به این من به این بیان اینه که اگر واقعا احراز بشه که روش شارع مقدس خارج بود از منهج متعارف عرف، که نظر بسیاری از بزرگان اینه و لذا گفتن ما من آمن الا وقت خص. مرحوم نائینی می فرمود اقوى العمومات لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال، هست که اون هم تخصیص خورده است به مخصص منفصل. اگر این هست، بله این مستلزم وجوب فحص هست، اما ضربه بیشتری میزند به عمومات. احتمال وجود مخصص منفصل واقعی ولو قابل وصول برای ما نباشد، مانع میشود از کاشف بودن خطاب عام از عموم. شاید مخصص منفصلی بود که به ما نرسید، در کتاب ابن ابی عمر بود زیر باران از بین رفت، در کتاب مدینة العلم بود از بین رفت. شما ببینید اگر ما یک مرجع تقلیدی پیدا بکنیم که دعبش اعتماد بر مخصص منفصل باشد، احساس کنیم خارج است از منهج متعارف، آیا باز اعتماد می کنیم به عموماتی که از او می شنویم؟ با اینکه احتمال می دیم یک روز دیگر مخصص منفصلی را بگوید، یا احتمال می دیم مخصص منفصل را گفت ولی به دست ما نرسید و قابل وصول به ما نبود. اصلا عرف اعتمادش را از دست می دهد به عمومات صادره از این مرجع تقلید. مرحوم آقای حائری در درر، در متن درر فرموده است که سیره عقلا بر تمسک به عموم در این مولایی که اعتماد می کند کثیرا بر مخصص منفصل، سیره عقلا بر اعتماد به عموم او قبل از فصل از مخصص منفصل در کلامش نیست. فیسیر حال المخصص المنفصل فی کلامه که حال المخصص المتصل فی کلام غیره. یعنی میشه در حکم مخصص متصل اجمال آن سرایت میکنه به آن. شک بکنیم در وجود مخصص منفصل مثل شک که در وجود مخصص متصل است، باید ببینیم آیا بعد از فصل و عدم ظفر به مخصص متصل در کلام امام اصالت و عدم المخصص المتصل جاری میشه. اگه جاری بشه در این مخصص منفصل هم میتونیم اصالت و عدم جاری کنیم. خیلی کار سخت میشه. خوشبختانه ایشون در تعلیق درر از این نظر برگشته، فرموده که نه، مخصص منفصل حادم ظهور عام در عموم نیست. فحص باید بکنیم از مخصص منفصل در حد فحص از معارض محتمل یک خطاب. چون اگر احتمال دادیم یک خطابی معارض دارد باید فحص بکنیم، اینجا هم احتمال بدیم مخصص منفصل دارد باید فحص کنیم، ولی همونطوری که معارض رافع ظهور خطاب نیست، مخصص منفصل هم رافع ظهور خطاب نیست، اجمال او سرایت به عام نمی کند. میگیم جناب آقای حائری مگه دست من و شماست که بنا بگذاریم مخصص منفصل در حد مخصص متصل است یا در حد معارض است؟ اگر بنا اشاره بنا امام علیه السلام خارج است از منهج متعارف عرف عام، چه کسی میگوید بناء عقلا بر اعتماد به عمومات اوست؟ چون دیگر کاشفیت ندارد از عدم مخصص منفصل. دعوش این است که مخصص منفصل را جاهای دیگر میگوید و زیاد هم این کار را میکند. و این هم که ایشون فرمود از عدم مخصص اندشک که فی وجود المخصص، این چه اصلیست؟ ما هم چه اصلی نداریم. واقعا اگر نسخه بدل داشته باشه یک حدیث، زیل یک حدیث تو بعضی نسخ مقید برای و مخصص برای اون خطاب در صدر حدیث ذکر شده، میگیم ما شک داریم در وجود مخصص متصل. از عدم مخصص متصل است. از کجا این است؟ از کجا آمد؟ این استصحاب است که استصحاب اثبات ظهور تصدیقی خطاب نمی کند. اصل مثبت است. اصل عقلایی است. ما هم چون اصل عقلایی سراغ نداریم. و اما این که فرمودید که در حد شک در معارض ما فحص میکنیم از مخصص منفصل، همونطور که معارض حدم ظهور نمی کند، حدم حجیت می کند، مخصص منفصل هم حدم ظهور نمی کند. اصلا در احتمال وجود معارض مگر فحص لازم است؟ به عنوان عمل معذوریت در مقام عمل خطاب عذر است. شک که در معارض او داریم داشته باشیم. آقا الان مردم میرن دو تا شاهد عادل خبره یا یک شاهد عادل خبره یا حتی ثقه خبره به نظر بزرگانی مثل آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی، شاهد ثقه خبره پیدا میکنن، میگه فلان مرجع اعلمه، احتمال وجود معارض هم برای شهادت او میدن، باید فحص کنن؟ به چه دلیل؟ کجا عقلا فحص از معارض میکنن؟ بله، کارشناس مجتهد برای اعمال کارشناسی باید استفراغ وسع بکنه در سیره اوغلاییه. بله او باید فحص کنه و الا استفراغ وسعش ناقصه. و اگر توثیقی هم از نجاشی میبینه برای یک راوی باید بگرده آیا دیگری او را تضعیف کرده است یا نکرده است. چون از نظر اوغلا استنباط استفراغ وسع بدون فحص از معارض اعتبار ندارد، اما به عنوان عمل خود مکلف مثل همین عامی اعتماد می کند به قول خبره که زید اعلم است، لازم است فحص کند از معارض. چه دلیلی بر این هست؟ ولذا ما عرضمان این است اگر احراز نکردید شارع خارج است از منهج متعارف عرف، که نظر آقای زنجانی هست و میگن بسیاری از این مخصصهای منفصل کشف میکنه که یک قرینه متصلی بود در خطاب، راوی غفلت کرد آن را ذکر کند، راوی دقت نکرد که آن را ذکر کند، که در بحوث هم به عنوان یک احتمال اینو ذکر کردن که ممکن است ما اینطور بگیم نتیجه نقل به معنا و عدم دقت روات در نقل اینه که مخصصهای منفصل گاهی ذکر نمیشه، در حالی که این مخصصهای منفصل در احادیثی که به ما رسیده است مخصص منفصل است، اما در مجلس امام اگر ما بودیم چه بسا این را به عنوان قرینه متصله در کلام امام می دیدیم. راوی در نقل به معنا دقت نکرد، ولذا احراز نمی کنیم منهج شارع منهج امام با منهج عرف عام فرق می کند. اگر این را بگوییم باز بحث این می شود که چرا فحص از مخصص منفصل لازم بشود. عرف عام که فحص از مخصص منفصل نمی کند مگر علم اجمالی داشته باشد، اون خلف فرض است. اگر احتمال میدیم شارع امام خارج است از منهج متعارف عرف و اصل اوغلایی نداریم که تا احراز نکنیم یک فردی خارج از منهج متعارف بنا میگذارن بر اینکه او خارج از منهج متعارف نیست، اگر همچون احتمالی مؤمن نداشته باشد شک در مخصص منفصل هم بکنیم ولو فحص کنیم و پیدا نکنیم کار مشکل می شود. و انصافا این ادعا که شأن و دعب امام علیه السلام معلوم نیست خارج از منهج متعارف بین مردم بود خلاف استقرایی است که در روایات میشه. این همه روایات که مطلق است، عام است، مخصصی دارد، مقیدی دارد، بگیم همه اینها را روات دقت نکردند، اینا همه قرائن متصله بوده در کلام امام، روات دقت نکردند. اگه اینجوریه تو حجیت خبر ثقه مشکل پیدا میکنیم. این رباتی که این همه برای ما مخصصات رو به شکل منفصل گفتن ولی امام یک جا در همون مجلسی که عام را فرمود مخصص اون عام را ذکر کرد، راوی غفلت کرد، راوی توجه نکرد، دقت نکرد، در جای دیگری از امام نقل کرد برای ما شده از منفصل. اگر این احتمال رو بدیم اصلا وساقت رو با زیر سوال میره. و انصافا چقدر ما این احتمال رو بدیم، این همه روایات که عموماتی دارد، مخصص منفصلی دارد. آیا میشه باز گفت شارع ما امام علیه السلام به خاطر ظروف تقیه و مانند آن خارج نشده است از منهج متعارف؟ پس عرض ما اینه، اگر امام خارج نشده است از منهج متعارف، به چه دلیل فحص از مخصص منفصل باید کرد؟ مگر زراره فحص میکرد از مخصص منفصل؟ فوقش به قول مرحوم آقای تبریزی کتاب خودش را میدید، یا روات بعد مثل حریز کتاب زراره را میدیدن، کتاب محمد بن مسلم را میدیدن. اما جایی سراغ داریم که زراره به کتاب معاصرینش رجوع کند؟ یا محمد بن مسلم انقذنی اعتنی کتبک تا من فحص از مخصص منفصل بکنم؟ همچون چیزی نبود. بحث ما اینه که اگر امام از طور متعارف خارج نیست، دلیل بر فحص از مخصص منفصل چیست؟ اگر خارج است، دلیل بر اعتماد به عام بعد از فحص از مخصص منفصل و عدم ظفر به آن چیز، با توجه به که احتمال میدیم مخصص منفصلای بود به ما نرسید، یا حتی مخصص منفصل الان هم هست سندش ضعیف است، ما تنها توجیهمان این است که میگوییم تمسک به عمومات در کلمات اهل بیت ولو منهجشان با عرف عام فرق کند، ولو مطابق با بناء عقلا نباشد، اما ما از روش ائمه و ارجاع ائمه به روایات میفهمیم که برای ما حجت قرار دادن اون عمومات را. این همه روایات فرمودن اینا رو ثبت کنید، سوف تحتاجون الیها، نفرمودن بعد مشکل پیدا می کنید در عمل به عمومات. ولذا امام مشرع، مرجع تقلید اگر مثل امام رفتار می کرد، بنابر این که منهج امام خارج از طور متعارف است، ما ابدا به عموماتش اعتباری قائل نبودیم، می گفتیم دستت را می بوسیم، اما به حضرت عباس هر عامی را بگویی اعتماد نمی کنیم، چون ممکن است دو روز دیگر مخصصی برای او بگویی. ما چه بکنیم؟ برمیم ازدواج کنیم طبق عموم شما، بچه دار بشیم، فردا بگی این ازدواج شما باطل بود، شما با این خانم حرام ابدی هستید، جدا بشو. اعتماد نمی کنیم. اما شارع ما، امام ما سلام الله علیه، به خاطر ظروف تقیه و مانند آن مصلحت بود که اعتماد کنه بر مخصص منفصل، و ما از روش ائمه فهمیدیم که این عمومات حجت برای ما، اما قدر متعقن اینه که بعد الفحص و الیأس عن الظفر بالمخصص المنفصل حجته. زمان ائمه واضح نبود که ائمه اعتماد میکردن بر مخصص منفصل برای اصحاب، اگرم واضح بود حرج بود فصل از مخصص منفصل، خلاف تقیه بود، چون باید میگشتن میومدن یک بررسی میدانی میکردن، خب خلاف ظروف تقیه بود. ولذا در زمان ائمه سیره متشرعه بر عدم فحص از مخصص منفصل به عرض عریض بود، فل جمله بود، کتاب خودش رو میدید، کتاب ما قبلی ها رو میدید، اما کتاب معاصرین رو نمیدید. اما ظروف ما فرق میکنه، ما احراز نمی کنیم حجیت عام را قبل الفحص ولیعز ان الزفر بالمخصص منفصل، ولو کاشف نوعی عقلایی نباشد از عموم. ما مثل اصل عملی باید با آن عمل کنیم، کمان که عقلا به سایر عمومات عمل می کنند. هازا ازا علمنا او احتملنا به خروج الامام ان منهج العرف العام. اما اگر ما نظرمون این شد که نخیر، امام از منهج متعارف عرف عام خارج نیست، دلیلی بر وجوب فحص بعد از انحلال علم اجمالی نداریم. مرحوم آقای داماد یه سری ادله تعبدیه رو ذکر کرده برای وجوب فحص که نمیدونم امیر المؤمنین با خلیفه دوم منازعه کردن و راجب مسح بر خفین، مغیرت ابن شعبه گفت پیامبر دیدم مسح بر خفین کرد، حضرت علی فرمود قبل از سوره مائده یا بعد از آن، مغیره گفت نمیدونم، حضرت علی فرمود سبق الکتاب الخفین، انما انزلت المائده قبل ان یقبض رسول الله به شهرین او ثلاثه. یعنی قرآن وقتی آمد که ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، دیگه مسئله الخفین میره کنار. خب یعنی شما منسوخ رو دیدید، ناسخ رو ندیدید. در احتجاج امام صادق به ابو حنیفه هم همینو فرمود، فرمود من شنید، تو کی هستی؟ ابو حنیفه گفت مفتی اهل العراق. لااقل تواضع بکن. اجازه بدید. نه، تعبیر اینه، من انت، خب به هر حال امام شاید پرسید که مفتی اهل العراق، قال من انت، قال ابو حنیفه، گفت من ابو حنیفه. امام فرمود مفتی اهل العراق، قال نعم. تو این نعمش نه. قال به ما تفتیهم، قال به کتاب الله. گفت مرجع تقلید اهل العراق؟ گفت بله. گفت به چی فتوا میدی؟ گفت به کتاب الله. گفت تو عالمی به ناسخ قرآن و منسوخ قرآن و محکم و متشابه قرآن؟ گفت بله. حضرت هی سوال کرد، او هم مون تو جواب. خب اینا آقا چه دلیلی میشه بر لزوم فحص؟ خب بلد نبود قرآن که میخون، نمیفهمید ناسخ چیه منسوخ چیه. مشکل در فهمش بود، نه مشکل در فحصش. ولذا به این ادله نمیشه تمسک کرد. و فی ما ذکرناه غنا و کفایه، والحمد لله رب العالمین.